برزخیه. پس اولا انسان بدن داره، در برزخ هم بدن داره، منتها اون بدن، بدن لطیفیست، بدن نورانیست، بدنیست که این دست و پاگیری بدن دنیا رو نداره. اون بدن در آن واحد میتونه از این طرف دنیا به اون طرف دنیا باشه، میتونه همه چیز رو ببینه، میتونه لذت‌هایی ببره که این بدن اصلا نمیتونه ببره. این بدن مثل یک قفس آهنی سردیست که انسان رو در بر گرفته. اون بدن اینجوری نیست، اون بدن سعی وجودی داره. پس بدن هست یک. و دو، این مثل میمونه که بگیم که من چرا باید وقتی تو دانشگاه که میرم باید اون درسای دانشگاهی بخونم؟ من عادت کردم به اون درسای دوره ابتدایی دبستان، خب همون درسا رو بخونم. نه دیگه، این دنیا دوره ابتدایی بود. وقتی انسان از دنیا میره دیگه میره دوره تکاملش و میره اون دوره های عالیش، بازم برگرده به همون دوره ابتداییش. یا اینکه مثلا فرض کنید که بچه کوچیک که آدم کوچک هست، اون قدیم قنداقش میکردن، حالا پوشکش میکنن. این میسه میمونه که بگه که حالا من با این که الان بزرگم شدم 20 سال 30 سال 40 سال من هنوز پوشک میخوام. نگه این پوشک مال اون دوره بود، تمام شد، شما از اون مرحله گذشتید. میگه من با پوشک عادت کرده بودم. بله، در دوره کودکی پوشک لازم بود، اما الان دیگه پوشک لازم نیست. الان باید انسان لباس مطابق با شرایط خودش رو بپوشه. و در برزخ انسان لباس خاص برزخی که بسیار زیباتر و لطیفتر است از اون لباس دنیوی اونو میپوشه. الله 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 الله
بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که با برنامه در مسیر دانایی در این مدت که برنامه پخش می‌شد همراه ما بودید. امیدواریم که این برنامه تانسته باشه بر دانایی شما اضافه کرده باشه. از روز شنبه انشاءالله با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. تا آن زمان همه شما را به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ما خدمت آید خدایی تو راست. پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستن آنچه هستی تویی. به نام ایزد منان، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم میکنیم به شما عزیزان شنونده، شما همراهان نهایت گرامی نشرات رادیو دری. در روزی دیگر، در پنجشنبه دیگر، افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا بردار برنامه خانم بابا خانی و متعاقبا خانم میرتقی، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات ما می باشد. با این برنامه ها افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. در ساعت 1 شننده مشروع اخبار خواهید بود. در ساعت 1:30 گزارش ویژه پخش می گردد. بعد از گزارش ویژه در ساعت 1:45 مشاهیر ما مفاخر جهانی را تقدیم علاقمندان به این برنامه می کنیم. بعد از برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی شننده برنامه داستان های تمثیلی خواهید بود و مدت 15 دقیقه. در ساعت 2:15 برنامه حسن امجواری را شننده خواهید بود که مدت زمان پخش این برنامه نیز 15 دقیقه می باشد. در ساعت 2:30 زربان را تقدیم حضور شما میکنیم. گلچین موسیقی را در ساعت 2:55 دقیقه پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 3:25 دقیقه شننده برنامه انعکاس خواهید بود. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. بعد از اخبار ساعت 4 در ساعت 4:10 دقیقه شننده برنامه در وادی نور خواهید بود و مدت 50 دقیقه. روی موج جوانی عنوان برنامه است که در ساعت 5 تقدیم حضورتان می شود. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان مشروح اخبار و همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 6 در ساعت 6:45 دقیقه برنامه گزارش ویژه را خواهیم داشت که مدت زمان پخش این برنامه 10 دقیقه خواهد بود. بعد از گزارش ویژه در ساعت 6:55 دقیقه شنونده برنامه سیاست روز خواهید بود. برنامه گلبانگ غزل را در ساعت 7:20 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 7:30 دقیقه هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. گفتنیست هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 7:12 دقیقه می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
قدردانی مردم افغانستان از پیام همدردی رهبر معظم انقلاب اسلامی با مردم این کشور و خانواده های کشته شدگان مکتب سید الشهدای کابل. نشست مجازی رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان با اعضای ولسی جرگه این کشور. و معاون سیاسی وزیر خارجه ایران، پیشرفت خوبی در مذاکرات وین صورت گرفته است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. خانواده های کشته شدگان حمله تروریستی مکتب سید الشهدای کابل از پیام همدردی رهبر معظم انقلاب اسلامی با آنها قدردانی کردند. محمد یوسف ناصری، وکیل گذر ناحیه 13 شهر کابل، گفت مردم افغانستان از پیام همدردی رهبر معظم انقلاب اسلامی با مردم افغانستان و خانواده های کشته شدگان مکتب سید الشهدا و همچنین دلجویی ایشان قدردانی کردند. در همین حال مردم افغانستان از پوشش خبری مناسب خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خصوص حمله تروریستی به مکتب سید الشهدا نیز تشکر کردند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با محکوم کردن حمله تروریستی به مکتب سید الشهدای کابل گفتند که لعنت خداوند بر جنایتکارانی که غنچه های مظلوم افغانستانی را پرپر کردند. روز شنبه هفته گذشته بر اثر انفجارهای تروریستی مقابل مکتب دخترانه سید الشهدا در غرب کابل 90 نفر کشته و 240 نفر زخمی شدند. رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان تاکید کرد سیاست مداخله جویانه آمریکا نسبت به منطقه و افغانستان تغییری نکرده است. علی جدی، رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، در نشست مجازی با اعضای ولوس جرگه افغانستان گفت ایران از افغانستانی که برخواسته از انتخاب مردمی است حمایت میکند. رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در ادامه افزود ضرورت دارد که افغانستان مستقل به وسیله ملت خود صیانت و حفاظت گردد. جدی در این نشست مجازی با تاکید بر ایجاد تعامل و ارتباط بیشتر میان گروه‌های دوستی پارلمانی در مجالس دو کشور، اشتراکات دینی، فرهنگی، زبانی و تاریخی را عامل مهمی در تقویت روابط فیمابین در حوزه‌های مختلف به ویژه ارتباطات پارلمانی دانست. رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان با ابراز همدردی با ملت افغانستان به دلیل حادثه دردناک انفجار کابل گفت مجلس شورای اسلامی ایران این اقدام جنایتکارانه تروریستی را به شدت محکوم میکند. در ادامه این نشست مجازی، سلمان اسحاقی عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان در ولوس جرگه نیز گفت امروز پایانه‌های گمرک عامل مهمی برای تقویت همکاری‌های دولت و ملت افغانستان و ایران است. سید جمال فکوری بهشتی رئیس گروه دوستی پارلمانی افغانستان و ایران در ولوس جرگه نیز گفت تعاملات و همکاری‌های دو کشور دوست مسلمان و همسایه افغانستان و ایران برادرانه و برخواسته از تاریخی مشترک است. 17 غیر نظامی افغان بر اثر 3 انفجار و حمله افراد مسلح در ولایات هلمند و غور افغانستان کشته شدند. منابع امنیتی در ولایت هلمند اعلام کردند صبح امروز بر اثر انفجار ماین کنار جاده‌ای در مسیر عبور موتر حامل غیر نظامیان در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت 11 غیر نظامی از جمله شماری زن و کودک کشته شدند. همچنین بر اثر 2 انفجار در ولایت غور افغانستان نیز 3 غیر نظامی کشته شدند. عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور اعلام کرد که بر اثر انفجار نخست در شهر فیروزکو مرکز این ولایت یک غیر نظامی کشته شد و پس از تجمع مردم محل انفجار دوم به وقوع پیوست که بر اثر آن 2 غیر نظامی کشته شدند و یک غیر نظامی دیگر نیز زخمی شد. همچنین افراد مسلح ناشناس 3 مسافر غیر نظامی را در جاده غور هرات از موتر پیاده کردند و به ضرب مرمی کشتند. والی غور گفت ترور این مسافران در منطقه تحت کنترل طالبان به وقوع پیوسته است. ارتش افغانستان از تلفات سنگین طالبان در ولسوالی بغلان مرکزی خبر داد. به گزارش خبرگزاری آوا، یکی از فرماندهان شمال شرق افغانستان امروز گفت در حملات 2 روز گذشته نیروهای ارتش علیه مواضع طالبان در ولسوالی بغلان مرکزی بیش از 100 نفر از اعضای این گروه کشته و زخمی شدند. عباس توکلی افسود اوضاع امنیتی بغلان در حال حاضر به نسبت روزهای گذشته بهبود یافته است. حملات طالبان عقب زده شده و این گروه نه تنها شکست بلکه تلفات سنگین را متقبل شدند. و افسود حملات شب گذشته طالبان به مناطق دندغوری پل خمری با کشته و زخمی شدن 12 عضو این گروه عقب زده شدند. در همین حال فیروزالدین ایماق عضو شورای ولایتی بغلان گفت شهر کهنه در بغلان مرکزی در اختیار طالبان است و نیروهای امنیتی هنوز این شهر را از دست طالبان آزاد نکردند. 37 عضو طالبان در ولایت بلخ کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش کاظم حیدری خبرنگار ما از شهر مزار شریف بشنوید.
ارتشیان افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن 37 تن از شورشیان گروه طالبان در ولایت بلخ خبر دادند. بخش مطبوعاتی قولی وردی 209 شاهین مرکز اصلی ارتشیان افغانستان در شمال این کشور با نشر خبرنامه از کشته و زخمی شدن تعداد قابل توجه از افراد گروه طالبان در حملات هوایی و درگیری با نیروهای دولتی خبر داده است. خبرنامه به نقل از محمد حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی قولی وردی 209 شاهین نوشته است که نظامیان افغان با راه اندازی عملیات نظامی در روستای سلیمان خیل شهرستان بلخ استان بلخ موفق شده اند. 22 تن از شورشیان گروه طالبان را به هلاکت برسانند و 15 تن دیگرشان را زخمی نمایند. همچنان گفته شده که افراد کشته شده گروه طالبان مربوط به دسته تروریستی ملا سباون و ملا بریالی 2 تن از افراد کلید این گروه در ولایت بلخ بوده اند. خبرنامه یادآور گردیده که این افراد طالبان زمان از زمین و هوا مورد حملات نیروهای دولتی افغانستان قرار گرفتند که می خواستند یک حمله دست جمعی را بالای پوسته های امنیتی راه اندازی نمایند. خبرنامه قول اردوی 209 شاهین همچنان گفته است که در این عملیات نظامی یک قرارگاه نظامیان گروه طالبان و مقادیر سلاح و مهمات و تجهیزات جنگی و چند دستگاه وسیله موتوری متعلق به شورشان مسلح نیز از بین برده شدند. اما خبرنامه از تلفات وارد شده احتمالی به نظامیان افغان چیزی نگفته است. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب پس از پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در وین از پیشرفت مذاکرات خبر داد. سید عباس عراقچی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه دور چهارم مذاکرات در وین بعد از دو هفته مذاکرات بسیار فشرده در همه سطوح و در موضوعات مختلف امروز خاتمه یافت، خاطر نشان کرد که پیشرفت خوبی در مذاکرات حاصل شده اما نمیتوان گفت که کار تمام شده است. عراقچی افزود چارچوب و ساختار توافق مشخص شده است اما برخی از موضوعات کلیدی کماکان مورد اختلاف است و درباره آنها توافق به دست نیامده. به همین دلیل هیئت‌ها تصمیم گرفتند چند روزی را تنفس بدهند و به پایتخت‌ها برای مشورت بازگردند. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه طرف‌های درگیر در گفتگوها در حال کار بر روی دو حوزه رفع تحریم‌ها و هسته‌ای هستند تصریح کرد که موضع ایران کاملاً روشن است. آمریکا ابتدا باید همه تحریم‌ها را لغو کند و ایران تنها پس از راستی آزمایی لغو تحریم‌های آمریکا به تعهدات برجامی خود باز می‌گردد. عراقچی در پایان با اشاره به این که قرار است دور بعدی گفتگوها هفته آینده مجدداً در وین سر گرفته شود، ابراز امیدواری کرد که در هفته آینده مذاکرات روال بهتری را به خودش بگیرد. در همین حال اعضای ترویکای اروپایی تاکید کردند موفقیت مذاکرات هسته‌ای تضمین شده نیست و هنوز موضوعات بسیار دشواری باقی مانده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مقامات بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه اعلام کردند ضروری است ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دهد تا به بازرسی از فعالیت‌های هسته‌ای ادامه دهد. بیانیه ترویکای اروپایی می‌افزاید که دسترسی آژانس برای احیای برجام ضروری است چرا که توافق بدون آن قابل اجرا نیست. صهیونیست‌ها در حمله صبح امروز به بارکه غزه یک مادر فلسطینی را به شهادت رسانده و چندین کودک را نیز مجروح کردند. رژیم صهیونیستی امروز مناطقی در شمال و مرکز بارکه غزه و همچنین منطقه از سطرول غربی در شهر خانیونس را هدف گرفت که بر اثر آن یک زن فلسطینی به شهادت رسید و 8 نفر دیگر زخمی شدند. بر اثر حمله جنگنده های صهیونیستی به منزل مسکونی در اردوگاه جبالیا در شمال غزه هم 4 فلسطینی زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. رژیم صهیونیستی همچنین تقاطع صافی در اردوگاه مذکور را نیز هدف گرفت که بر اثر آن 9 نفر دیگر زخمی شدند. در ادامه جنگنده های صهیونیستی به منزل مسکونی در نزدیکی سرک الجلا در مرکز غزه حمله کردند که این منزل به صورت کامل تخریب شد. برخی رسانه ها اعلام کردند از آنجایی که گمانزنی های مبنی بر برقراری آتش بس در روز جمعه مطرح شده است، رژیم صهیونیستی طی ساعات آینده به حملات خود به غزه شدت خواهد داد. نیروهای اشغالگر صهیونیست از دوشنبه هفته گذشته حملات و تجاوزات وحشیانه خود علیه باریکه غزه و فلسطینی ها را شروع کردند که تاکنون بر اثر این حملات حداقل 227 فلسطینی شهید و بیش از 1600 نفر زخمی شدند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. قدردانی مردم افغانستان از پیام همدردی رهبر معظم انقلاب اسلامی با مردم این کشور و خانواده های کشته شدگان مکتب سید الشهدای کابل. نشست مجازی رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان با اعضای ولسی جرگه این کشور. و معاون سیاسی وزیر خارجه ایران پیشرفت خوبی در مذاکرات وین صورت گرفته است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. طالبان با متهم کردن دولت افغانستان به انجام ترورهای هدفمند تاکید کرد که کابل با این اقدامات نمیتواند مانع خروج نظامیان خارجی و استقرار نظام اسلامی شود. طالبان پیش از این نیز دولت افغانستان را به تخریب روند صلح و ترورهای هدفمند متهم کرده بود تا از این طریق برای بقا در قدرت تلاش کند. از سوی دیگر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان درباره روند صلح این کشور گفت که طالبان اراده‌ای برای صلح ندارد و تمرکز این گروه بر ادامه یافتن جنگ است. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان طالبان را متهم کرد که شهروندان خارجی در میدان‌های جنگ این گروه حضور فعال دارند. در همین حال نماینده پارلمان افغانستان با اشاره به تشدید حملات طالبان در جنوب شرق این کشور گفت که در این حملات 4 پست نیروهای امنیتی در ولسوالی جلریز سقوط کرد. مهدی راسخ نماینده وردگ در پارلمان افغانستان هشدار داد که در صورت سقوط جلریز طالبان به سوی بهسود و بامیان پیشروی خواهند کرد. نظرات و دیدگاه‌های سالم محمد سلجوقی از تحلیلگران مسائل افغانستان را در این رابطه جویا شدیم. این گفتگو را بشنوید.
شما در جریان هستین که خب درگیری‌های شدیدی در ولایات مختلف از جمله ولایت وردک بین نیروهای امنیتی و طالبان و گروه‌های تروریستی در جریان هست. من می‌خواستم این سوال از خدمت شما پرسان بکنم که آیا پالیسی دولت افغانستان مبنی بر سرکوب گروه‌های تروریستی است یا حملات گروه‌های تروریستی و طالبان باعث شده که این درگیری‌ها شدت پیدا بکنند؟
طالبان به صورت غیر اعلام شده عملیات بهاری که قبلا تدارک دیده بودند آغاز کردند. حملات گسترده اینا در سطح ولایات سبب شده که موجب نگرانی‌ها و تشویش‌های عمیق مردم در زمانی که آمریکایی‌ها قصد دارند غیر مسئولانه افغانستان را ترک بکنند و خارج بشند ایجاد کرده. از جانب دیگر طالب‌ها می‌کوشند با آغاز مذاکرات صلح که قبلا هم که چند روز قبل هم اعلام کردند که حتما شرکت می‌کنیم در استانبول و دوحه موقف برتر نظامی در میادان جنگ نشان بدن تا بتانند امتیازاتی که قرار است که در میدان سیاست بگیرند از طریق حضورشان در میادین جنگ تضمین بکنند. از جانب دیگر نشان بدن به دنیا که طالب ها میتونند جغرافیا را بگیرند، میتونند نیروهای دولتی را از حوزه چرها بیرون بکنند، به عنوان یک قدرت نظامی کلان در افغانستان حضور دارند، به تمام جوانبی که میخواهند در مذاکرات صلح تضمین بکنند نتایج گفتگو نشان بدن که طالب ها بیشتر از 50% جغرافیای افغانستان رو به تصرف دارن. لذا عملیات طالب ها بیشتر به خاطر امتیازگیری در میدان سیاست خواهد بود. از جانب دیگر بسیار زیاد نیروهای طالب ها تشجیع شدند، انگیزه پیدا کردند، از نظر روانی مورال بسیار بالا دارند. از یک جانب آمریکایی‌ها بیرون میشن، از جانب دیگر آمریکا اعلان میکنند که ما دیگر حمایت هوایی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نداریم و بحران افغانستان بحران داخلی خودشان است. جنگ میان نیروهای داخلی در درون افغانستان است، یک جانب طالب، جانب دیگر نیروهای مسلح دولت افغانستان. از جانب دیگر نیروهای دولتی همیشه به طبع سیاست گذاری های صلح طلبانه در مرکز نشان میدن که اراده به صلح دارند، اراده به حل سیاسی دارند. لذا مورال نیروهای امنیتی و دفاعی ما متاثر شده از فضای تصمیم گیری های سیاسی کلان و سفارش و دستوراتی که از جانب همکاران بین ملیشان ارائه می گردد. از جانب دیگر نیروهای طالبا چون همیشه تصرف کردن، همان روحیه تصرف و اقتدارگرایی دارن، جنگ به شدت در اکثر نقاط افغانستان ادامه دارد و متاسفانه تلفات انسانی از اون هم بسیار زیاد شد.
شما اشاره کردین به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. خب مقامات آمریکایی در کناری که گفتن ما نیروهای خود از افغانستان خارج میکنیم، اما به دولت افغانستان اطمینان دارن که ما همچنان از دولت افغانستان پشتیبانی خواهیم کرد. شما اشاره داشتن به خروج غیر مسئولانه نیروهای آمریکایی، دلیل خود میفرمایید؟
خروج غیر مسئولانه اول به این معنا است که به اهداف که آمریکا به افغانستان آمد، سبب تشویق و ظهور جنبش‌ها و جریان‌های زیاد به نام جریان‌های مدنی، آزادی بیان، از ارزش‌ها و دستاوردها، برادری، برابری حقوق و غیره، ایجاد شد از جانب آمریکایی‌ها، میگفتند ما بر خاطر جنگ بر علیه توریسم، محو مواد مخدر و حکومت داری قوی به افغانستان آمده ایم، و حالا که فرصت گفتگوهای صلح است بدون اینکه هنوز توافق صلح بین طالب ها و حکومت افغانستان ایجاد شود، آمریکایی‌ها افغانستان ترک میکنند. این ترک است که مبتنی بر توافقنامه میان خود آمریکایی‌ها و گروه طالبان که قبلا بهانه برای آمدن آمریکا به افغانستان شد و امروز مستقیما درگیری میان حکومت و طالب ها وجود داره، آمریکایی‌ها افغانستان ترک میکنند. غیر مسئولانه برای ما به این معنا است که افغانستان را با یک محیط پر از مناقشه و تنش و جنگ باقی میگذارند و از افغانستان خارج میشوند. این مسئله میشد به حالت بهتر مدیریت شود. آمریکایی‌ها افغانستان را ترک بکنند، مشروط بر این که گفتگوهای صلح به نتیجه میرسید، خشونت‌ها کاهش پیدا میکرد، جنگ توقف میکرد، آتش بس میشد، مشارکت سیاسی طالب‌ها با دولت جمهوری افغانستان اسلامی افغانستان تضمین میشد، نیروهای خارجی افغانستان ترک میکنه. حالا هم بدون از اینکه به این قضایا پرداخته شود، به قضایایی که در اون منافع ملی افغانستان، منافع مردم افغانستان، مصالح اولیای کشور در اون مطرح هست، به هیچ عنوان برای آمریکایی‌ها نه مطمع نظر بوده و نه اهمیت داشته. آنها بیشتر به فکر خروج نیروهای خود هستند. ایجاب میکنه مبتنی بر هم پیمان همکاری های استراتژی، پیمان های امنیتی که با افغانستان داشته، قدر اونا تمکین میکرد تا زمانی که اینمی گفتگوهای صلح به نتیجه میرسید، باز بعد افغانستان ترک میکرد. حالا آمدن به افغانستان، افغانستان به یک میدان جنگ بزرگ تبدیل کرد، افغانستان به یک میدان صحنه درگیری و آتش و خون و جفا و بدبختی تبدیل شد. به بهانه آمریکا توریست‌ها به افغانستان متراکم شدند، تکاثف حضور توریست‌ها در افغانستان بیشتر از خاورمیانه حتی شده است. بدون شک طالب هم به انگیزه مقابله بر علیه حضور آمریکایی‌ها جنگ کردند، بسیج شدند، اونها حالا تشکیل شدند، بیشتر یک بارگی آمریکا افغانستان را ترک می‌کنند. میمانه حکومت افغانستان، نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان با امکاناتی که کاملا با نمیتونه پاسخگوی دوامدار در برابر یک جنگ پاتیدنی و چریکی باشه که اندازه طالبا ایمان بشه. لذا خروج آمریکا با این یک تحلیل نزد ما تحلیل غیر مسئولانه است. و بدون شک وقتی آمریکای افغانستان ترک میکنند، با تمام اعلامشان که ما حمایت سیاسی میکنیم، حمایت دیپلماتیک میکنیم، حمایت مالی میکنیم از افغانستان، اینا نمیتونه برای نیروهای دفاعی و امنیتی ما که یک بار به میدان جنگ تنها ماندند، انرژی ببخشه، انگیزه ببخشه تا ای که به هر صورت در مقابله با این جنگ شدید جغرافیای بیشتر از دست ندیم. نه به این معنا که حکومت و نظام سقوط کنه، ولی درگیری‌ها و تشنج سخت قدی بسیار زیاد شده و حل از خطر تلف شدن انسان‌های بیشتر محتمله.
به صورت کوتاه بفرمایید که شما چشم‌انداز چگونه می‌بینین؟ آیا مذاکرات صلح به نتیجه ملموس خواهد رسید یا جنگ‌ها همچنان تشدید خواهد شد؟
آنچه که طی ماه‌های اخیر نشان داده شده است که طالب‌ها اراده برای صلح ندارند، اما تصمیم برای پیوستن به بنام جلسات مذاکرات دارند. گویا برند و یک نوع سرگرمی سیاسی ایجاد بکنند و او هم به خاطر که موقف و جایگاه سیاسی خود در بین کشورهای منطقه و نیروهای و قوت‌های بین‌المللی دیگه نشان بدن که طالب‌ها میتوانند با در میز مذاکره برای صلح هم شرکت برن، اما اراده ای برای صلح ندارن. نه طرح صلح از جانب اونها اشاره شده، نه کدام عقب نشینی و انعطاف از موازی کاملا جنگیشان برطرف شده، نه هم با همون زاویه و نگاه تند ایدئولوژی و سنتیشان از نظام، ساختارها، روابط اجتماعی و غیره تغییر کرده. لذا طالب ها چون هنوز اعتقاد جدی به روند حل صلح آمیز قضیه ندارن، لذا جنگ ها باید از جانب دیگر در میادین شدت پیدا بکنه. بدون شک ما روزهای آینده روزهای پرتنش خواهیم داشت. بر مستوای افکاری که امروز از هر طرف در حقیقت تخریش شده نسبت به مسئله صلح، طالب ها میدان جنگ فشار بیشتر خواهند آورد، مردم بیشتر متعزی خواهند شد و عاقبت صلح جریان و روند صلح هم یک عاقبت مبهم و پیچیده ای داره که به هیچ عنوان مردم افغانستان امیدهای روزه گذشته خود نتانستن نگاه بکنن نسبت به روند مذاکرات و صلح. محتمل این است که باز گفتگوهای صلح طولانی تر شود، جنگ همچنان ادامه داشته باشد، جغرافیای بیشتر گویا دست به دست بشه و انسان‌های بیشتر تلف شد. این نگرانی مردم افغانستان است و ما هم از این بابت بسیار سخت نگران هستیم.
گفتگوی بود با سالم محمد سلجوقی از تحلیلگران مسائل افغانستان. همکار ما قریشی هم در رابطه با همین موضوع یعنی افزایش ناامنی ها در مناطق مختلف افغانستان گفتگوی انجام داده با عباس حسنزاده دیگر تحلیلگر مسائل افغانستان که دعوت میکنم این گفتگو را هم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم عباس حسنزاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، علت گسترش جنگ در نقاط مختلف افغانستان در شرایطی که نیروهای خارجی آمادگی بیرون شدن از کشور را دارند و شماری هم بیرون شدن و سخن از گفتگوهای صلح می‌رود چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. همانطوری که شما میدانید با توجه به مسئله نشست صلح در استانبول که باید خیلی زود برگزار میشد به تعویق افتاد و بعضی از شرایطی که طالبان مطرح کردند که باید نیروهای خارجی به ویژه نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان خارج بشه و همچنین بعضی از توافقنامه‌ای که در معاهده بین آمریکا و طالبان به وجود آمده بود مبنی بر آزادی زندانیان طالبان از بند حکومت، تا هنوز بعضی از این توافقنامه‌ها اجرا نشده و به همین خاطر طالبان اصرار دارد بر جنگ تا از طریق جنگ فشار بیاره، هم قدرت نمایی بکنه که در نشست استانبول امتیازات بیشتر بگیره و سهم در مسائل سیاسی آینده افغانستان داشته باشه و همچنین زندانیان خودشان را که گفته میشه 7000 زندانی در بند داره در افغانستان اونها آزاد بشه. این جنگ ها را در افغانستان تشدید کرده و ما شاهد خشونت های بیشتری بعد از 3 روز آتش بسی که اعلان کردن در اقصا نقاط افغانستان، در ولایت ها، در ولسوالی ها هستیم، در شهرها، که این نشان دهنده این است که طالبان میخواهند از طریق جنگ و خشونت امتیازات بیشتری در نشست آینده استانبول بگیرند.
به نظر شما تداوم درگیری ها، انفجار و انتحار چه تأثیری میتونه روی روند صلح بگذاره؟
تداوم جنگ و انفجار و انتحار نه تنها افغانستان به سوی صلح نزدیک نمی کنه، بلکه فاصله ها و بی‌اعتمادی ها را در بین طالبان و حکومت بیشتر می کنه و جنگ ها را تشدید می کنه و از طرف دیگر حکومت نیز برخی از مسائل را که دست می زنه در این روزا، انتصاب بعضی از والی ها در بعضی از ولایت ها و واکنش هایی که بعضی از اقوام در ساحات مختلف کشور انجام می‌دهی مسائل ناامنی را و بی‌ثباتی را بیشتر تشدید می‌کنه. در شرایطی که افغانستان نیازمند به صلح و آرامش داره و حکومت باید با طالبان کار خود را یکسره بکنه، باید افرادی که در کنار حکومت هستند اینها باید با همدیگه یک اجماع ملی را به وجود بیارند تا در مذاکره آینده افغانستان برای صلح تأثیرات خوبی داشته باشد. اما این حرکات باعث ضعف موضع‌گیری های حکومت در آینده میشه و فاصله مردم از حکومت بیشتر میشه و این میتونه که به نفع طالبان و افرادی باشه که در مقابل حکومت در حال جنگ هستند، که اونها هم دارای پشتوانی و عوامل خارجی ها هستند و برخی از کشورهای منطقه و همسایه از اونها حمایت میکنند تا در افغانستان صلح و آرامی به وجود نیاید و حکومت افغانستان در این مسیر باید اقتدار خودش را حفظ بکنه از موضع واحد در آینده صلح افغانستان در حال مذاکره باشه، که اگر از موضع ضعف صحبت بکنه باز هم طالبا مطالبات و امتیازاتشان بیشتر خواهد شد.
پاکستانی ها میگویند که از روند صلح افغانستان حمایت میکنند، اما در نامنی های کشور انگشت انتقاد به طرف پاکستان میرود. دلیل امر در چیست از نظر شما؟
طور که شما آگاهی دارید، اصل اساس به وجود آمدن طالبان از سوی کشور همسایه جنوبی ما بیشتر برای مداخلات در داخل افغانستان و همچنین ناامن کردن افغانستان به خاطر اینکه یک کشور مقتدر و یک حکومت با اقتدار بر سر قدرت در افغانستان به وجود نیاید، به وجود آمد و تأسیس شد و پاکستانی ها با اهدافی که دارن حاضر نیستن که در افغانستان یک حکومت قابل قبول، یک حکومت قوی و قدرتمند به وجود بیاید، تا اینکه اونها هم مسائل و موضوعاتی که دارد در مسائل و مشکلاتی که فیما بین افغانستان و پاکستان وجود داره، همانند خط دیورند که این مسئله اختلافی سالیان متمادی و طولانی در مرزهای دو کشور هست و اقوام افغانستان هم از همدیگر جدا کردن، این مسائل و اختلافات که وجود داره فکر میکنم با ناامن کردن پاکستانی ها بیشتر نفع میبرن و به همین خاطر تلاش میکنن که در افغانستان یک حکومت با اقتدار با وجود نیایه و صلح و آرامش به نفع پاکستان نیست بر زمین ها. لذا وقتی مسائل اختلافی و انتحار و خشونت در افغانستان پیش میاد، انفجارها پیش میاد، بیشتر انگشت انتقاد به سوی پاکستانی ها هست با توجه به همون انگیزه ها و اهدافی که داره. امیدواریم که در قضای صلح افغانستان پاکستانی ها بیشتر از خود حسن نیت نشان بده و صلح در افغانستان به نفع همه کشورهاست و ناامنی و انتحار و خشونت به نفع کشورهای دیگه هم نیست و دامنگیر اونها هم خواهد شد.
تشکر میکنم جناب آقای حسن‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
عزیزان شنونده، ما هم سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. با مجموعه خبری این ساعت به پایان این مجموعه رسیدیم. وقتتون خوش، خدا نگهدار. با گزارش ویژه امروز در خدمت شما عزیزان هستم. من محمد باقر حسینی و نگاهی داریم به علل ادامه تجاوزگری رژیم صهیونیستی به باریکه غزه. با ما همراه باشید. بر اساس گزارش برخی خبرگزاری ها، امریکایی ها برای بار چندم از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواستند که به جنگ علیه غزه پایان دهد. اما نتانیاهو به آنها پاسخ داده که ارتش اسرائیل برای هدف قرار دادن اهداف خود در باریکه غزه به 2 تا 3 روز زمان نیاز دارد. روز سه‌شنبه نیز نتانیاهو در یک پایگاه هوایی اعلام کرد که حملات به غزه تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد یافت. درباره ادامه حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه چند نکته حائز اهمیت است. نخستین مسئله در این باره این است که با وجود اینکه اسرائیل از زمین، هوا و دریا غزه را هدف شدیدترین حملات خود قرار داده است، اما به اهداف مورد نظر خود نرسیده و نتوانسته اهداف مورد نظرش را نابود کند و به همین دلیل به دنبال به دست آوردن دستاوردی حتی اندک برای پایان دادن به جنگ است تا در بعد منطقوی و جهانی آبروی رفته خود را بازگرداند. و نیز بنیامین نتانیاهو که با بحران داخلی مواجه است، بتواند از آن در جهت اهداف شخصی خود و برون رفتن از بحران بهره برداری کند. اما با وجود این حملات شدید موشک‌های فلسطینی همچنان با قدرت بیشتر فیر می‌شوند که این گواهی بر این است که اسرائیل موفق به تحقق حتی بخش کوچکی از اهداف خود نشده و به دنبال پایان آبرومندانه برای جنگ است. دومین علت به آبروی رژیم صهیونیستی در بین کشورهای عربی برمی‌گردد که وارد عادی سازی با آن شدند. این کشورها اسرائیل را مدافع و حامی خود قلمداد می‌کردند. به همین علت به عادی سازی رابطه با آن اقدام کردند تا بنابر تصور غلط خود این رژیم در برابر تهدیدهای داخلی و مردمی و نیز خارجی از آنها حمایت کند، حالان که اکنون این رژیم خود در برابر گروه‌های فلسطینی دچار شکست بی سابقه شده است. در این چارچوب روزنامه صهیونیستی هارتس در شماره دیروز خود جنگ علیه غزه را بدترین شکست اسرائیل در طول تاریخ آن توصیف و تاکید کرد که باید هر چه سریعتر متوقف شود و افسود که این جنگ آماده نبودن ارتش و استیصال آن را نشان داد. در این باره دولت آمریکا نیز که ابتدا خواهان پایان یافتن جنگ بود اما بر اثر فشار لابی صهیونیست به حمایت از این تجاوزگری برای تحقق اهداف آن پرداخت. واشنگتن در این چارچوب از تصمیم خود برای فروش موشک‌های با دقت بیشتر به ارزش 735 میلیون دلار به اسرائیل خبر داد و همچنان نیز مانع از صدور حتی یک بیانیه معتدل در شورای امنیت علیه تجاوزگری رژیم صهیونیستی می‌شود. سومین علتی که سبب شده است اسرائیل و نیز آمریکا و حامیان آن به دنبال ادامه حملات به غزه با شدت و وحشیگری باشند این است که در صدد سنجش توان غایی گروه‌های فلسطینی و شناخت توانایی آنها هستند. اسرائیل به دنبال این است که با تشدید حملات گروه‌های فلسطینی نهایت توان خود را نشان دهند، زیرا بر این اعتقاد است که این گروه‌ها موشک‌های پیشرفته‌تری در اختیار دارند و در نتیجه در صدد برانگیختن آنها برای استفاده از چنین موشک‌هایی است. افزون بر علل فوق، علت چهارمی نیز میتوان متصور شد و آن این که اسرائیل تلاش میکند با ادامه حملات و هدف قرار دادن زیرساخت‌های اقتصادی و تأسیسات شهری و ایجاد ویرانی گسترده در غزه، افکار عمومی غزه و فلسطین و در ابعاد گسترده تر افکار عمومی ملت‌های عرب را علیه گروه‌های فلسطینی برانگیزد و این گروه را مسئول ویرانی‌های به عمل آمده در غزه معرفی کند. نظرات و دیدگاه‌های دکتر دلجو حسینی، دیپلمات سابق افغان و از تحلیلگران مسائل بین الملل مقیم نروژ را می‌شنویم.
به نام خدا، واقعا بار دیگر سباعت و درندگی و وحشیگری و موقت بودن رژیم صهیونیستی را نشون. اولا اینکه ببینیم یک دولتی که ادعا میکن با تمام زرادخانهای عظیم خودش با گنبد آهنی هر شب 60 حمله مرگبار هوایی در برابر یک ملت پابرنه و در محاصره کامل سالهای سال، آیا جهان چی قضاوت میکنه؟ شکست هست یا نیست؟ به اسرائیل فهمانده شده که اسرائیل بفهمه که به هیچ وجه من الوجود بدون صلح نمیتوانه در این منطقه آرام باشه. خودش هم این لحظات آخر درک میکنه با کشتن زنها و بچه ها و اطفال مسئول نمیشه که یک ملت رو بسازن. یک ملت رقیب نشینی نمیکنه، ملت روز بروز زنده تر شدن. اگر از جنگی که آخرین بار صورت گرفته تا حالا در نظر بگیریم، خودش هم میگه که بله، روزنامه های داخل صهیونیست میگه که اینها به مراتب قوی تر و نیرومندتر شدن در حالی که در محاصره بودن، در حالی که تمام چیز بر رویشان قطع بوده، در یک منطقه کاملا منظمی به سر بردن. اما علاوه بر استادگی، حالا در حدود 10 روز است که اینا در زیر باران مشک و آبهای ماهای بمباران سنگین سنگینی که به کشورهایی که صاحب ارتش و ارتش منظم و سایر امکانات نمیتونه تحمل کرده، ولی اینا تحمل کردن، نشانگر ایست که رژیم صهیونیستی به خوبی کنه که نمیتوانه، به هیچ وجه نمیتوانه بارامش برسه، به هیچ وجه نمیتوانه. ولو که امریکا 100 مرتبه دیگر هم فیصله های شورای امنیت به نفع اسرائیل میتو کنه، 3 روز 4 روز 3 جلسه 4 جلسه شورای امنیت امریکا به اصطلاح میتو کرد و نگذاشت که اونجا فیصله و حیاتش بس به وجود بیاید، ولی نشان داد که در بین خود امریکایی ها، در بین حزب جمهوری خواه و و حزب دموکرات به شدت در موضوع فلسطین و اسرائیل هم اختلافات وجود داره و ایده درک کردن که اسرائیل یک رژیم فرتوت و یک رژیم زورگو و دکتاتور و ظالمه بجز با کشتن و شعار میده جز شعارش جز کشتن چیزی نیست. اصلا در طول این همی 60 ساله که او سرزمین ها را قصف کرده گرفته یک شعار سوش شنیده نشده و این کوشش های دیگران بوده، اما کسی که همیشه صلح را نقض کرده، همیشه صلح را شکستانده و همیشه به صلح پشت به صلح پشت کرده اینها بودند. حالا هم نشان داد که بله با امریکا، با پشتیبانی امریکا، با پشتیبانی گسترده امریکا دیدیم که نه، حتی کشورهایی در مثلا فرانسه حاضر شده که 1 میلیون یورو به قضا کمک کنه در این شرایط بسیار دشوار و مرگبار و شایدن کشورهای دیگری ها قضا و پشتیبانی بسیار اینا عملا صورت گرفته. به هر حال ما انشاءالله خوشبینیم هنوز که اسرائیل، رژیم اسرائیل، دولت اسرائیل با تمام ساز و برگ نظامیش علیه غزه و مردم غزه به اصطلاح قیام کرده و تانک‌ها را به اصطلاح سوق داده به مرزهای غزه و تهدید میکنه که ما وارد میشیم. همه کس میفهمه که شعارا میان خالص و شعار میده که ما یک روز شعار میده که کلا از بین برده ما و کردن روزی که شعار میده که اینها را ضعیف ساخت نماینده است. علاوه بر اینکه در داخل خود اسرائیل هم میبینیم که احساسات زیاد نسبت به حمایت از مظلومیت مردم فلسطین، نسبت به ظلم و ستمی که علیه اینها صورت میگیره، نسبت به تبعیضاتی که علیه خود اعراب داخل به اصطلاح اسرائیل صورت میگیره دیگه مثلا کارت به استخوانشون میگیره. به همه حال اگر تا این لحظه که مشخص است که اسرائیل به اصطلاح خودش هم میگوید، اگرچه او دروغ میگوید واقعیته و دروغش مشخصه، میگوید که ما از مردم خود دفاع میکنیم، یا کشورهای دیگری هم هستن در جهان که همیشه شعارشانه به هر حالت که اسرائیل حق دفاع دارد. به هر حال امیدواریم که جنگ متوقف بشه، آتش بس صورت بگیره و ملت فلسطین تا حالا که زنده مانده و نتوانسته اسرائیل و امریکا و سایر کشورهای قلدور به اصطلاح اونها را به زانو در بیاره، بالاخره به صورت کامل اونها را خلاص صلاح کنه، انشاءالله مطمئنیم نتونه خلاص صلاح نتونه نشدن، نه تنها از پا ننشستن بلکه نشان میده فعالیت های زیرزمینی و روزمینیشون که زنده این و به خوبی از خود دفاع کردن.
عزیزان شنونده، می رسیم به پایان گزارش ویژه امروز که نگاهی داشت و علل ادامه تجاوزگری رژیم صهیونیستی به باریکه غزه. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می سپاریم.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما صمیمانه تشکری می کنیم. خدا کند تنوع نشرات ما، برنامه های رادیو دری، رضایت خاطر شما خوبان را در پایان جلب کند. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان، رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با 2 شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. از انتقادهای سازندهتان مطمئن باشین استفاده میشه در جهت بهتر شدن و مطلوبتر شدن نشرات رادیو دری. با پیشنهادهای سازندهتان نیز به ما کمک میکنین که برنامه‌های تقدیم کنیم که رضایت خاطر شما خوبان بیشتر جلب شود. اما با این دو شماره با رادیوی خودتان میتونن در ارتباط باشن. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن و این شماره 0794-7171-44 پیامک رایی کنن، 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. در عصر تکنولوژی قرار داریم، خیلی بعید می باشه که یکی بگویه که من اصلا با دنیای اینترنت و فضای مجازی آشنایی ندارم یا آشنا نیستم. پس تقریبا میشه گفت بیشتر ماها با اینترنت سر کار داریم. از این جهت این مطلب خدمت شما خوبان عرض کردم که شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. این امکانات در نظر گرفته شده به خاطر که رضایت خاطر شما خوبان از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب شود. شما شنونده‌های عزیز میتوانن برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه‌های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. مشاهیر ما مفاخر جهانی را تقدیم حضورتان میکنیم. در این لحظه مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه میباشد.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه با شما از مولانا حسین واعظ کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامعه علوم دینی، منجم، مفسر قرآن کریم و ریاضیدان برجسته ایرانی در قرن نهم هجری قمری سخن می‌گوییم. اندیشمندی که در عرصه‌های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. دعوت می‌کنیم همراه ما باشید. دوستان، کمال الدین حسین ابن علی سبزواری، مشهور به مولانا حسین واعظ کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامعه علوم دینی، منجم، مفسر قرآن کریم، ریاضیدان و واعظ تأثیرگذار و برجسته ایرانی دوره تیموریان بود. کاشفی تخلصی بود که او برای اشعارش اختیار کرده بود و از آنجا که با وعظ و نصیحت مردم می پرداخت با واعظ مشهور شد. واعظ کاشفی در سبزوار و در ناحیه بیهق چشم به جهان گشود. درباره سال تولد وی اطلاعات دقیقی در دست نیست و تولد او را حدود سالهای 835 تا 840 هجری قمری ذکر کردند. کاشفی تحصیلات اولیه خود را در شهر سبزوار که در آن زمان مهد دانش بود طی کرد. تبرسی در کتاب مجموع البیان نوشته است که سبزوار در آن روزگار مهد اسلام و شریعت و علم بود. مدارس و مساجد بسیار زیبا داشت. علمای این دیار از قدیم الایام در طریقت شریعت بودند و به تدریس وعظ اشتغال داشتند. بنابراین محیط آماده بود که واعظی را به پروراند که آوازه او در جهان اسلام تنین افکن شود. کاشفی در پایان دوره تیموریان میزیسته است و هم دوره سلطان حسین بایقرا و وزیر کاردان او امیرعلی شیر نوایی بود. کاشفی علوم دینی، ریاضی و خط خوش را در اوان جوانی آموخت و سپس به عرفان روی آورد و ای در همه دانش‌های متداول آن روزگار سرآمد دوران خود شد. ملا حسین واعظ کاشفی در علوم مختلف از قبیل تفسیر، حدیث، فن خطابه، انشا، ریاضیات، علوم غریبه و نجوم مهارت بسزایی را کسب کرده بود. وی سالهای طولانی در شهرهای سبزوار، نیشابور، مشهد و بخصوص در شهر هرات به کار وعظ و تبلیغ معارف دین و مکارم اخلاق اشتغال داشت و با سخنان جذاب و گفتاری زیبا با ارشاد مردم می پرداخت و به قول صاحب روضة الصفا با آواز خوش و صوت دلکش با امر وعظ و نصیحت می پرداخت و با عبارات و اشارات مناسب معانی آیات و بینات کلام الهی و دشواری ها و اسرار احادیث پیامبر بزرگ اسلام را آشکار می ساخت. کاشفی پس از استفاده از محضر استادان عالی رتبه سبزوار به دنبال خوابی که دیده بود به جستجوی سعد الدین کاشغری عازم نیشابور و مشهد شد، اما دریافت که این عالم بزرگ در هرات درگذشته است. پس به منظور زیارت مزار این عالم بزرگ عازم هرات شد. کاشفی با نورالدین عبدالرحمن جامی شاعر پرآوازه ایرانی آشنا شد. جامی کاشفی را با اصول و مبادی طریقت نقشبندیه آشنا کرد و به راهنمایی وی کاشفی وارد طریقت نقشبندیه شد.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه‌ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
کاشفی در کنار اشراف بر علوم متداول روزگار خود و فعالیت در آن زمینه‌ها، بیشتر عمر خود را به وعظ و ارشاد مردم و حاکمان پرداخت. گفتند که او در وعظ و خطابه یگانه دوران خود بود و مجلس وعظ او پر